بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلينا وعلى جميع عباد الله الصالحين. خداوند را بر این نعمت خوب و ارزشمندش که این مقدار از دلها را به هم دیگر مرتبط کرد و در جلسات گوناگون به زیارت عزیزان متنعم هستیم، شاکریم که این خودش یک حظی است از بهرهای معنوی که انسان در هر روزگاری، در هر عصری و در زمان سپری شدن عمرش یا یک یار یا یارانی و دوستانی داشته باشد که با همدیگر حشر بگیرن و خو کنن و در جهت تعالی یکدیگر کوشا باشند. از تا در دفتر در قصیده تائیه که مسمای به ینبوع الحیات در دیوان، اونجا مطابق با حال خودشون و وضع خودشون دارن که افن لدهر مالک مالنا من علیفی، که آفرین روزگار که یک نفر یار و همدل و علیف و مونس و همدل پیدا نمی کنیم که با هم بشینیم و حرفاش آدم بزنه. حالا در این عصر، در این زمان که همه از هم متفرق، دلها از هم دیگر پراکنده، گرچه به ظاهر تجمع هست اما جمعیت و تجمعی که فقط ابدان کنار هم دیگر جمع می شوند، ولی دلها از هم دیگر پراکنده و متشتتند، مقام توحد و وحدت قلبی و روحی یا پیدا نمی شود یا اگر هم پیدا بشه بسیار کمه. خداوند رو شاکریم که در این عصر ما دلهای فراوان را و مختلف را به طفیل وجودی این ولی خدا و این انسان کامل و آثار وجودیش به نام کتاب‌های شریفیشون با همدیگر جمع کرد که خداوند رو بر این نعمت عظیمش شکر گذاریم. بحث‌های گوناگونی که در طی این سال‌ها مطرح شد نوعاً مباحث همینطور به خاطر جلساتی که منقطع میشه، بحث ها بعضی هاش به صورت منقطع رها شد و یکی از بحث هایی که در این سنه های اخیر داشتیم و منقطع شد بحث شریف طهارت بود که از رساله شریف وحدت از دیدگاه حکیم و عارف این بحث مطرح شد، منتها تا مقداری در جلسات عمومی حرف زده شد که بحث ادامه بحث اون منقطع شد. واقعش هم اینه که بحث طهارت که جزء مباحث مقدماتی ضروری انسان است در حالات علمیش، در سیر علمی و سلوک عملی، خیلی بحث مهم به نظر میرسه. ادامه بحث طهارت یک سری بحث های سنگینی داره که طرح اون در جلسات عمومی مشکله، چون همگان به این مباحث سنگین نمیتونن خیلی توجه کنن. مضاف به این که اکثری در اون حد و در اون مقام نیستن که بتونن طهارت تا این مراتب را مراعات کنن. حالا که خداوند تبارک و تعالی این توفیق رو داد که در خدمت حضرت آقای نجفی عزیز باشیم و این ایام را به صورت این جلسه خصوصی و گفت شنود محدود با عزیزانمون به سر ببریم، فکر کردیم که این بحث را هم تکمیل کنیم که هم جای بحث داره و هم وسعت اون خیلی زیاده. حالا انشاءالله از فردا رساله وحدت از دیدگاه حکیم عارف را عزیزان همراه داشته باشید و از روی متن کتاب بحث مطرح بشه و عرایضی که هست تقدیم بشه. در اونجا طهارت را به دو بخش، طهارت ظاهری و طهارت باطنی مطرح فرمودند که بخش طهارت ظاهری را طهارت اعضا و جوارح، طهارت لباس و طهارت ظواهر بدن انسان فرا می گرفت که بحثش گذشت. در رساله نوران انا نور، اگر همین تک رساله رو عزیزان دارن، در صفحه 42 مراتب طهارت مطرح شد و در صفحه 43 طهارت و مراتب طهارت باطن مطرح شد که از قوه خیال و طهارت ذهن و طهارت عقل و طهارت قلب و همینطور تا طهارت سر و مراتب دیگر بحث پیش میره که در اون جلسات گذشته طهارت خیال و طهارت ذهن و طهارت عقل و طهارت قلب مطرح شد که عرض سندیم که طهارت قوه خیال خیلی برای ماها به خصوص ضرورت داره و طهارت قوه خیال یک کتلی هست که خیلی دیر هم تحقق پیدا میکنه و بسیار مشکل هم هست که چه بسا در سیر معنوی انسان شاید از بزرگترین مشکلات در مسیر راه، چه در مباحث عملی و چه در مسائل علمی، بازیگری های قوه خیال باشه که اگر این قوه درست تطهیر نشه هم در مسائل علمی انسان مشکل داره و هم در مسائل عملی مشکل داره. این که میبینید قرآن کریم همین اول هرچه را که بحث دارد و مطلب دارد اون رو روی وجود پیاده می کند و روی حق پیاده می کند و بدون اینکه بحث عرفانی برهانی مقدماتی کند از همون اول بسم الله الرحمن الرحیم را شروع کرد و آغاز کرد. پس بسم الله و حمد تا میرسد به آیات دیگر. بعد میبینید که متعارف انسان وارد قرآن که میشود که انه یک کسی به محضر قرآن بگوید شما اول خدا را اثبات کردی بعد میگی که به همه دستور میدی بگید بسم الله الرحمن الرحیم، این که مطابق با نظم علمی مثلا نیست، برای اینکه قرآن شما برای همه مردمه. اگر قرآن برای همه مردم است مگر همه مردم خدا رو قبول دارن که شما از همین اول بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردی؟ خب از اول یه بحثی رو مطرح می کردید، در اون بحث خدا رو اثبات می کردید، همونطور که یک فیلسوف این کار رو می کند یا یک کلامی در علم کلام این عمل رو انجام میده که اول میاد خدا رو اثبات می کند، بعد از اثبات خداوند حالا می گوید که این خدا دارای این صفات است، بعد از اون میره در حکمت عملی و فلسفه عملی و به سالک دستور میدهد که شما حرف خدا رو بزنید، اسم خدا رو به این نحو ببرید. به تعبیر شریف است آقا قرآن هم کتاب عرفان است، هم کتاب قرآن است و هم کتاب برهان. خب اگر کتاب برهان است پس نظم برهانی ظاهرا در قرآن این طوری که آدم برخورد می کند در ابتدا به قوه خیال که رهزنی کند پیدا نمیشه. برای اینکه نظم قرآن و عرفان و برهان این است که قرآن حرفاش رو به صورت برهان مطرح کند، به صورت دلیل مطرح کند. وقت شما هنوز چیزی رو اثبات نکرده، دلیل بر اثبات خدا نیاورده، از همین اول میگی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بعد یک دفعه میبینی طرف رو انداختی در سیر عملی که شما این طوری بگو بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. کسی بگوید آخه من چطور بگم حمد برای خدای رب العالمین است با حال این که هنوز خدا رو برای من اثبات نکردی، من نمیدونم ایشون رب هست یا نه، الله هست یا نه، الرحمن هست یا نه، شما اول اثباتش بکنید بعد دستور بدید. بعد از اینها باز میگه که مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، من از تو کمک میخوام و از تو هم به تو هم عبادتت میکنم. وقت من خدایی رو که هنوز اثبات نکرده، هنوز قبولش ندارم، چی ازش کمک بخوام و چگونه عبادتش کنم؟ اونم چطور به صورت حصری، اینی که قوه خیال این رهزنی ها رو داره، اونم به صورت حصر، من فقط از تو کمک میگیرم، از غیر تو هم هیچ کمک نمیخوام. با حال این که شبان روز مردم مشغولن که یا از زمین کمک بگیرن روزی در بیارن، از کسب و کسیبی کمک میگیرن زندگی اداره کنن، از قلم کمک میگیرن که بنویسن، از چشم و گوش کمک میگیرن تا ببینن و بشنون. و این دیگه بس چجور شده که به خدا میگید من فقط از تو کمک میخوام؟ اینه که میبینیم علی‌الظاهر نظم ظاهری در قرآن حفظ نشد. اگر قرآن یک کتابی است، هم قرآن است، هم عرفان است، هم برهان است، قطعا حرف بی دلیل نمی زند. خب اگر هم عرفان و هم برهان و هم قرآن است، شما هنوز خدا رو اثبات نکرده به مردم میگید خدا رو حمدش کن، از خدا کمک بخواید، از خدا بخواید که مرا به راه راست هدایت کن، راه اونهایی که تو برشون نعمت دادی و از اونهایی که گمراهن مرا منصرف بدار. خب من اصلا این خدا رو اصلا هنوز اثبات نکردم، هنوز نپذیرفتم و ما مدعی هم هستیم که قرآن تنها کتابی هست، که تنها کتابی است برای بشر، که اگر هیچ کتابی وارد نشود خود قرآن کافیه. شما الان میرید در مسائل اصول دین یه سری رشته های علمی رو میخونید، شبیه این که مثلا علم کلام میخونید، فلسفه میخونید و چندین تر مثلا بخش معارف میخونید، بعد بحث اثبات وجود خدا داره، بعد از اون حالا میاید قرآن رو هم میخونید، بعد این قرآن میشود به عنوان یک مثلا یکی از کتابهایی که در مسیر علمی شما رو کمک میکنن. اگر قرار بود که هیچ رشته علمی نباشه و فقط ما قرآن رو داشته باشیم برای خودمون، خب قرآن که از همین اولین بار گفت بسم الله الرحمن الرحیم، هنوز خدای اثبات نشده رو در جا به ما میگد که بگید که من میگم حمد فقط مخصوص خداست. اینه که میبینید قوه خیال به ظاهر اینا رو نمیپذیر در ابتدای راه. بعد به شما میفرمان که اگر قوه خیال رو تطهیر بکنید، تطهیر قوه خیال پیش بیاد، میبینید که قرآن از متن واقع حرف زده. قرآن کاری به قوه خیال نداره، قرآن متن واقع رو بیان میکنه. بر اساس بحثی که سال قبل در همین جا شد، قرآن یک کتاب تدوینی هست که دارد کتاب تکوین رو بیان میکنه، یا به یک تعبیری قرآن یک کتاب نوشته ای هست که دارد متن واقع رو بیان میکنه. حالا شما در فهمیدن متن واقع مشکل داری، شما دنبال فهمش برو. قرآن نیامد تا ببینه که ذهن چهار نفر خیال باف چی رو میبافد، ایشون خیال رو جواب بده. که خدای عالم قلم تکوینی نظام هستی یک عالم نوشت و یک آدم نوشت و یک کتاب نوشت. چون عالم و آدم با هم دیگر تطبیق دارن، یک کتابی نوشت که هم عالم رو شرح کند هم آدم رو شرح کند. دیگه قرآن کریم و خدای عالم و قلم نظام هستی و کلمات عالم متقبل این نیستن که بیان ببینن که چه کسی در خیال خودش چی رو میپروراند، اون خیال بافی هایشون رو فقط بخون حرف بزنن. که اینه که قرآن متن کتاب واقعه، همونطوری که آسمان و زمین متن واقعه. خب اگر سوفسطایی خیال باف گفت که هیچ چیز واقعیت ندارد، حرف او درست شد؟ بعد هم میبینید که خداوندم فقط کاری به سوفسطی که نداره، که الا باید اولین شبهه‌ای که در ذهن هر کسی ایجاد میشد به نام این است که شاید هیچی واقعیت نداشته باشه، پس باید قرآنم از اینجا شروع کند که اول بیاد سفسطه رو رد کند. همونطوری که یک فیلسوف وقتی در فلسفه وارد بحث میشود، اولین کاری که میکند میاد سفسطه رو رد میکند. اینه که این کار رو قرآن هم نکرده به یک معنا، برای اینکه اون قلم اعلای حق یک عالم رو نوشت و مدعی هم هست که این عالم رو به بهترین صورت هم آفرید، که بهتر از این فرض هم نداره. در این گونه از جهاد عقل رو پرورش هم میدهد، میگه من مدعی هستم که عالم بهترین عالم ساخته شده و سازنده این عالم هم بهترین سازنده هست و آدم را هم به بهترین صورت هم آفریده ایم با تمام قوایش و تمام حالاتش. بعد من برای عالم و آدم خودم هم کتاب نوشتم که این دوتا رو معرفی کنم، ببینم که اینها شاکل وجودیشون چجوری است. دیگه حالا یه نفر خیال میکند یه نظم علمی باید این طوری باشد، قرآن عهده‌دار بیان خیال که نیست. قرآن وظیفش این است اونی که واقعیت هست رو بیان کنه. حالا اگر کسی میخواهد بفهمد، خودش باید دنبال فهمش راه بیفته. اینه که از این گونه اشکالات بر قرآن وارد نیست. غرض این است که اگر مثلا این قوه خیال آدم تطهیر نشه، میبینید همین قوه خیال بدترین رهزن هست در مسائل علمی. چون الان این همه کتاب ها مختلف شد، غیر از این نیست که بازی قوه خیال است دیگه. از بس که در امور علمی شبهه می کند، دیگران مجبور میشن برای جواب از شبهات قوه خیال به سوی علم برن، کتاب بنویسن، بحث ها رو توسعه بدن تا به یک نحوی قوه خیال رو قانع کنن. ولذا قوه خیال هم رهزن بزرگی است در مسائل علمی و هم رهزن عجیبی است در مسائل عملی. حالا تازه در مسائل علمی که رهزنی میکند، انسان با خوندن یه چند تا کتابی، با شنیدن چند تا حرفی قانع میشه که باید این طوری باشه. اما در مسائل عملی باز او اونقدر رهزن هست که چه گرفتاری ها داره آدم از دستش بخواد در بره. اینه که وقتی به باطن که رسیدیم، میبینیم که در قوس صعود به اولین باطنی که ما برخورد میکنیم قوه خیال، این اولین باطنه. چون تمام حواس پنجگانه ما در تحت اختیار قوه خیال قرار گرفته در قوس صعود. اون چی که ما الان در قوس صعود داریم، دیدن داریم، شنیدن داریم، بویدن داریم، چشیدن داریم و لمس کردن، این 5 تا قوه ادراکی ظاهری ماست. این 5 تا هم هیچ کارن. در حقیقت اونی که پشت این 5 قرار گرفته و هر 5 تا رو به کار میگیرد، اولین پله ای که برخورد میکنیم، میبینیم اون آقا و اون قوه همین قوه خیال. ولذا قوه خیال که چون واسطه است بین ظاهر و باطن، هم در قوس صعود رهزنی میکند، هم در قوس نزول رهزنی میکند. یعنی هر چرا که عقل گرفت به پایین تحویل نمیده و هر چرا که حس و حواس گرفتن، اینها رو به دقت به بالا تحویل نمیده. وقتی قوه خیال تطهیر نباشه، یعنی کانال وجودی ظاهر و باطن عالم در ابتدا دچار مشکل. هر چرا که چشم و گوش و این حواس پنجگانه میبینن، ایشون دستورهای نابجا میدهد، اینها بد عمل میکنن، از همین ابتدا کار رو گیر میندازه. وقتی این 5 قوه بد عمل کرد، گزارش های بد این 5 تا باعث میشود که دیگه قوه عاقله دچار حادثه است. و از طرفی هم وقتی این 5 تا بد عمل کرد، قوه خیال طهارت پیدا نکرد، اون چرا که عقل در قوس نزول گرفت که باید قوه خیال مثل دوربین عکاسی گرفته های عقل را، یافته های عقل را به صورت صور خیالی تمثل بده، که یا در قالب اشکال و صور یا در قالب الفاظ و معانی الفاظ برای انسان تنزل پیدا بکند، میبیند که در هر دو صورتش دچار مشکل. عقل حقایق رو میگیرد، به قوه خیال میده. قوه خیال چون یک دستگاه سالم عکس برداری نیست، اون چرا که عقل گرفته است رو بد تصویر میدهد. ولذا خوابها همه بده، خوابها همه گرفتاری داره، بیداری ها همه مشکلات داره. اینه که میبینید تو بین مردم همینجور صبح تا به غروب به انها گوناگون این قوه خیال بازی میگیر آدم را، دشمنی درست میکنه، کدورت درست میکنه، از همدیگر دور میکنه. این چرا؟ برای اینکه هیچ کدام از این مردم اون قوه عقلشون خیانت نمیکنه. قوه عقلشون ارتباط با باطن عالم داره، درست مطالب رو میگیره. برای اینکه قوه عقل یه قوه است که هیچ موقع خیانت نمیکنه در اون چی که در باطن عالم است. اما قوه خیال که این وسط واسطه است بین عقل و بین اینجا، چون اونی که این وسط واسطه است ایشونه، که شما الان در ربط بین بدن که مرتبه نازله نفس است که مادیه طبیعیه، با عقل که مرتبه تقریبا در این طرف عالیه نفس است که مجرد هست، که در ماده و در بدن قیودات زیاده و در عقل دیگه غیب نیست، امور مادی نیست. کی بین این دو تا مجرد و مادی رو ربط برقرار میکنن؟ اگر نظر شریفتون باشه در معرفت نفس بارهای بحث مطرح شد که بین بدنی که ماده هست با عقلی که مجرد است با نفسی که مجرد است چی ارتباط برقرار میکنن؟ خب غیر از این است که باید قوه خیال ارتباط برقرار کنه، ولذا اصلا قوه خیال رابط بین ظاهر و باطنه، برای اینکه یه قوه است نیمه ظاهر و نیمه باطن، یه همچین قوه است دیگه. بدن به طور کلی ظاهر، الان چشم ما، گوش ما، اعضا و جواره ما، دست و پای ما، روده های ما، گوشت ما، استخوان ما، اینا الان یک پارچه ظاهره، عقل یک پارچه باطنه. کی بین این ظاهر و این اون باطن ارتباط برقرار میکنه؟ قوه خیال دیگه، که قوه خیال چون تجرد برزخی داره، یعنی یک نیمش، یک بخشش، یک شأنش مادیته و شأن دیگرش تجرده، این قوه خیال برزخ رابطه است بین این ماده و بین اون عقل. خب اگر در مرتبه باطن ما این اولین پله را به نام قوه خیال این را اگر حلش نکنیم، دیگه هم ظاهر ما در مخاطره است هم باطن ما در مخاطره. برای اینکه ظاهر چشم هیچ موقع در دیدن بد عمل نمی کند، مگر اینکه یه وقتی مثلا چشم ضعیف باشه، ناقص باشه، اون بحث دیگری است. به الا به تعبیر استاد جبلیه، چشم بر دیدنه، جبلی گوش بر شنیدنه، جبلی بینی بر بوییدنه، و جبلی و سرشت ذات زبان مثلا در یه بخش به چشیدن و سرشت قوه لامسه به لمس کردنه. بعد ما میگیم که آقا گناه کردم. خب گناه یعنی چی؟ خب چشم میبیند، الا چشم که باز کرد به یه زن نامحرم نگاه کرد، یعنی چشم در دیدن خیانت کرد، چشم که خیانت نمی کنه. گوش اگر یه صدای ناهنجاری رو شنید، یعنی گوش در شنیدن خیانت کرد، یا گوش میگه آقا من یعنی شنیدم، چشم میگه آقا من یعنی دیدم، بینی میگه من یعنی بویدم، دهنم میگه من یعنی چشیدن. شما غذا رو گذاشتید در دهن، من وظیفه دارم اینو بچشم، بگم این لذیذ است، این لذیذ نیست. هیچ یک از این پنج تا الان بازیگری ندارن. اگه چشم باز بشود ببیند، این دلالت بر این است که دارد به وظیفه اصلی خودش عمل میکنه. ولی اگه باز کنه ولو به زن نامحرم نگاه نکند، چشم به وظیفه عمل نمیکنه. پس اینجا چیه که این وسط بازیگری در میاد و میگیم با این حواس پنجگانه به گناه میفتیم؟ اینجا کار قوه خیال این وسط لنگه. قوه خیال است که باید به چشم دستور بده کجا باز شی، کجا باز نشی، کجا رو ببینی، کجا رو نبینی. ولی چشم اگر از بالا دستور آمد که باز شو ببین و او هم باز کرد و دید، از اون به بعد خود دیدن و متن دیدن بد نیست. اونی که بهش دستور داد تو نابجا ببین، اون دستور دهنده اونو باید دنبال کرد. ولذا به یک تعبیری اعضای ظاهری و حواس پنجگانه ما مأمورند و معذور، اونا وظیفه دارن طبق امر عمل کنن. اما کی به اینها دستور میدهد که تو ببین نابجا، و تو بشنو نابجا، و تو ببویی نابجا، و بچشی این غذای نامربوط رو بخوری نابجا، و لمس کنی نابجا؟ این کار قوه خیال. ولذا در بحث طهارت اولین پله بحث طهارت مسئله قوه خیال باید تطهیر بشه، که اگر قوه خیال تطهیر شده، دیگه هم در سیر انسان، هم در مسائل علمی انسان راحته و هم در مسائل عملی، یعنی کار راحت تر پیش میره. در مسائل علمی برای اینکه حواس پنجگانه دچار مخاطره نیستن، ایشون در مسائل علمی دقت میکنن و به یک تعبیری چون عقل بر او حکومت می کند، تمام دستورات قوه خیال همه دستورات عقلانی است. هم در قوس صعود که از این طرف میخوایم در نفس بالا برویم، حواس پنجگانه قوه خیال پاک شده، قوه خیالی که دیگه خائن نیست، جنایت نمیکنه، و هم از اون طرف یافته ها رو عقل تحویل او میدهد. وقتی یافته های عقل تحویل قوه خیال بگیرد، آدم میبینید که یک دفعه جرقه های ذهنی علمی پیش میاد، تا یه چیزی رو میبیند به بعضی از نکات علمی میرسد. این برای این است که وقتی ایشون که دید قوه عقل، یه سری حقایقی رو هم در باطن دید، اون حقایق رو به قوه خیال داد، قوه خیال اینو صورتگریش کرد. وقتی چشم این قوه خیال به یه صورتی افتاد، به جای اینکه از این صورت فقط امر مادی استنباط کند، میبینید امر عقلانی اثبات میکند، استنباط میکند. اینه که یک واسطه بسیار مهمی است قوه خیال در اینجا بین ظاهر و باطن، ولذا تطهیرش هم کار آسونی نیست اتفاقا، چون آخر قوه وهم و قوه خیال چون جزئی هم یک نیمرخ به طرف این نشأه طبیعت و کثرت دارن، لذا دائما خطر داره. ولی قوه عقل چون نیروی وحدت هست، دائما روی به طرف اون سوی دارد، مشکل نداره. گرچه طهارت عقل هم خودش در یک مرتبه مهمه، اما اگر کسی به طهارت عقل نرسد، طهارت قوه خیال رو داشته باشد، باز خیلی راه رو رفته. یعنی حداقل میشه گفت که این آقا سالک علمی و سالک عملی خوبی است. خب حالا من تو در سلوک علمی و عملیش تا به تطهیر قوه خیال دست یافته کم هم نیست، ولی اگر کسی قوه خیال رو تطهیر نکند، این دستان در ابتدای راه مونده، هم در مسائل علمی دچار هست و گرفتار، هم در مسائل عملی گرفتار، ولی اصلا هیچ راه طی نکرده، هیچ راه، نه چشمش تطهیر میشه، نه اعضا و جواره، و برای اینکه تمام اینها در تحت قوه خیالن. اینه که طهارت قوه خیال را خیلی هم آیون روش کار دارند در مسائل معنوی، و به تعبیر بعضی از بزرگان که اگر آدم بتونه قوه خیالش را، زحمت هم بکشه، حداقل تا 20 سال هم که شده او رو تطهیرش هم بکنه، بازم یک تعبیری باید بگیم جان سالم به در برده در قضیه علمی و در مسائل عملی. اگر این قوه تطهیر پیدا بکند، تقریبا بفرمایید که دیگه انسان یک موجود خوبی است، خوب بودن او تثبیت میشه. حالا این خوبیهاش باید بیشتر بشود، مراتب خوبیهاش ارتقا پیدا بکند، اون دیگه بحث بالاتره. اما اگر این یه قوه تطهیر پیدا نکند، انسان تو مرز خوبی وارد نمیشه اصلا، ولذا قوه خیال مرز بین خوبی ها و بدی هاست که اگر تطهیر بشه انسان وارد خوبی ها میشه، و اگر تطهیر نشه انسان اصلا وارد در وادی خوب نمیشه، همچنان در وادی بد به یک معنا و زشت به سر میبرد. اینه که این قوه رو خیلی باید حساب کرد روش. برای تطهیرش هم راه‌های گوناگون در پیش گرفتن. الان بحثی که از تا اینجا الان در مسائل تطهیرش فرمودن، همین مقدار فرمودن که این رو باید از اعتقادات فاسد و از تخیلات ردی، تخیلات پست، و از جولانش در میدان آمال و امانی او رو تطهیرش کرد. این الان اصل طهارته. بعد حالا بحث دیگری که باید اینجا طرح کنید خودتون اینه که حالا ما چجوری با تطهیرش کنیم که از این امور اینو تطهیرش کنیم، اون چگونه تطهیرش خیلی باز بحث جداگانه داره. ولذا بارها عرض سوندیم که یک جهت، یک دل بودن، یک مقصد داشتن، دوستان خوب داشتن، اینا همه آدم رو در طهارت قوه خیال کمک میکنه. یک دل بودن، یک درس و بحث داشتن، دنبال یک مسیر به راه افتادن، اینی که این بارها عرض سونیم که حالا که خداوند توفیق داد در محضر مبارک آقا میخوایم انشاءالله قرار بگیریم، دیگه سعی کنیم که همین این یک مسیر را آدم محفوظ کنه، چون قوه خیال عجیب با کثرت پراکنده میشه اصلا. وقتی مطالعات پراکنده شد، این دیگه جزء خواسته های قوه خیاله. ولذا تا آدم اسم یک کتابی رو شنید، اسم این کتاب، اسم اون کتاب، میبینی قوه خیال خوب تشنه میشه، میگه خیلی خوبه، اونو بخون ببین چی میگه، اون کتاب بخون ببین چی میگه، اون یکی رو بخون ببین چی میگه. بعد این خودش تشتت علمی است و پراکندگی علمی ثمر بخش نیست، چون که قوه خیال باید یه قوه باشه در تحت نظر عقل باشه. عقل مقام وحدت است. هر کجا میبینید که آدم از وحدت در رفته است، بداند که دیگه اونجا خیاله، اونجا عقل نیست. هر کجا، هرچه، هرچه. ولذا فرمودن که برای تطهیرش مثلا دستورات میدن، شبیه فرض آیه سخره با عددی خاص، که هر موقع آدم میبینه که ذهن پراکنده شد و میبینه متشتت، خوابها گوناگون شده، باید متوجه بشه که باز پراکندگی پیش آمده، قوه خیال داره جولانگاه درست میکنه، باز باید پناه ببره مثلا با آیه سخره. بعد آیه سخره رو که داشت یه مدتی میبینه که نه الحمدلله توحد حاصل شده، حالا چه بسا که چه خوبه که مثلا اگر وقت باشه آدم بتونه ادامهش هم بده، اصلا برای همیشه باشه، برای همیشه این کار باشه، برای اینکه این قوه است که زودم اتفاقا حشر میگیرد. بر اساس اون اصلی که فرمودید، نفس مجرد است، به هر چی رو بیاره خو میکنه، به هر چی که رو بیاره خو میکنه. آدم میبینید که با این آیه مدتی حشر داره، یا شبیه این کار آیه سخره، بعد میبینه که الحمدلله نفس توحد خوبی پیدا کرد. خب به خصوص معیارتون همیشه در پراکندگی قوه خیال خواب باشه، این معیارتون باشه، گرچه بیداری هم خودش روشنه، اما معیارتون خواب باشه. ببینید خواب که پراکنده شده، بدونید که قوه خیال مثل این که باز به طرف پراکندگی رفته، این خودش معیاره. بعد آدم که شب میخوابه، صبح که بلند میشه ببینید خوابش چجوریه. ولذا پیغمبر یکی از برنامه هاشون این بود دیگه، برنامه هاشون این بود، غروب که میشد به اصحاب میفرمود که حواستون رو جمع کنید، شب داره میاد. بعد فردا صبح که میامدن خدمت آقا، آقا عرض میکرد که میفرمود که خب دیشبتون چجوری گذشت، گزارش بدید ببینیم دیشب چی خبر شده. خب اون شب گزارش قوه خیاله، چون شب معمولا خواب دیدن است در هنگام خواب، و خواب هم کار قوه خیال مهمش، چون اونجایی که پای اشکال و صور اینها هست، پای قوه خیال تو کار دیگه. وقتی انسان دید که نه دیشب خواباش پراکنده بود، نظم نداشت است، به چیزی خوشی هم گیرش نیامد، خواب خیلی دید اما هیچ نتیجه ندارد، اینجا دیگه باید بدونه که دیگه کار قوه خیال گرفتاری پیدا کرد. خب راهش چیه؟ راهش اینه که باز امروز تا غروب حواسش رو جمع کنه که ببینه امشب چی در میاد. خب حواسش رو جمع کنه، چه جوری حواسش رو جمع کنه دیگه؟ اون همه حرفایی که در مباحث دیگر هم که زده شد، اونها رو نظر مبارکتون رو به اونها منعطف کنید که مجموعه بحث ها با هم دیگر جمع بشه. اینه که خود راه های تطهیر قوه خیال خودش فراوانه، که من جملهش فرض آیه مبارکه سخره هست. بعد حالا آقایون برنامه هایی در این رابطه ها ارائه می کنن، معمولا اساتید سیر سلوک در این رابطه برنامه های گوناگون میدن، که هر برنامه اتفاقا با بعضی از قوه های خیال سازگار هست. حالا این شخص رو با این برنامه هش میدن، با اون برنامه هش میدن، به این نحو هش میدن که قوه خیال تطهیر بشه. اما یکی از راه‌های ابتدایی که بارها به عرض رسوندیم همین وحدت رویه است در تطهیر قوه خیال. وحدت رویه باشه. آدم با بعضی دوستان هش بگیرد که بدونه که در این تطهیر قوه خیال او رو کمک میکنه. دوستی که پراکندگو هست دیگه آدم باش مشکل داره. دوست پراکندگو گوناگون حرف بزنه و گوناگون روش داشته باشه، یه جوری باشه که آدم بدونه وقتی که با او حشر داره توحد قوه خیال خوب میشه. یار الحمدلله الان همهتون با هم دیگر در این جهت یک دل و یک جهت هم هستید. خیلی با توجه داشته باشید. البته حرف شنیدن و مطالعه یک دست کردن و مسیر تفکری رو که به عرض رسوندیم تقریبا آغاز کردن به استمرارش دادن، اینها جزو چیزهایی هم هست که در تطهیر قوه خیال انشاءالله کمک کننده است. حالا اینها الان به عنوان مقدمات بحث بود تا اینکه یه مقداری بحثهای قبلی طهارت را یه مروری داشته باشیم و احیانا بعضی از نکات قابل عرضه را هم تقدیم بکنیم تا برسیم به ادامه بحث قوه خیال در جلسات بعدی. خداوند را به عزت و جلالش، به عظمت و جبروت و کبریاییش قسم میدهیم که ما رو در این مسیر علمی و مسیر انسانیمون موفق بفرمایید و همه کسانی که مشتاق به سوی کمالند و رسیدن به حقایقند، همهشون رو در مسیر کمال و رسیدن به حقایق موفق بفرمایید. وجود مقدس هست آقا روحی فدا رو در پناه حضرت بقیت الله محفوظ بفرمایید. پروردگار در این ایام که ایام عزاداری و ایام ماتم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هست، ما رو به فهم حقایق کربلا و عاشورا آشنا بفرما. به نبی باقی صلوات بر پیغمبر